هاست که فوتبال رو جون داده بهش، سرمایه گذاری باشگاه هاست که به فوتبال اعتبار داده و فوتبال رو داره توسعه میده و ما سهم و نقش بیشتری میخوایم. در واقع فوتبال داره باشگاه محور میشه. حالا در منطقه خودمون هم میبینیم، عربستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سرمایه گذاری هایی که چین کرده و حالا در متعاقب اون هند و بعضی کشورهای دیگه. من فکر میکنم یک مقداری این باشگاه محور شدن هم در واقع سبب شده که فیفا یه مقدار نگران باشه، بیشتر تیم‌های ملی رو افزایش داده که این در واقع همچنان در مدار مدیریت فوتبال با اون قوت قبلی بمونه. در آینده این شکل نخواهد بود، در آینده باشگاه ها بیش از فیفا تأثیر خواهند داشت و در واقع فیفا از طریق باشگاه به ترتیباتی بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بله دقیقاً.
و یه نکته دیگه هم جریان، به هر صورت حالا گفته میشه که فوتبال کاری به سیاست نداره، فیفا کاری به سیاست نداره، ولی اینها در واقع یک روکش نمادینه، حرفاییه که در مقام رسمی گفته میشه. عملا شاهد برخوردهای سیاسی در فوتبال هم هستیم، کاری که با روسیه شد به واسطه جنگی که با اوکراین آغاز کرد و میبینیم که با اسرائیل نشد و حالا در سایر زمینه ها به همین ترتیب. و مدل برخورد و رابطه‌ای که هیئت حاکمه آمریکا الان با هیئت حاکمه فیفا داره و میبینیم به چه ترتیباتی داره برخورد میشه، مدلش برخوردی که عربستان داره با فوتبال انجام میده، رونالدو رو میاره، بازیکنان دیگر رو میاره و باشگاهاش رو از این طریق در واقع، این رویکردهای سیاسی در فوتبال رو به افزایشه. به هر صورت فیفا من فکر میکنم از طریق کشورهای بزرگ از جهت اینکه کمک کنه به اون قدرت استعماریشون مورد بهره برداری داره قرار میگیره و این واقعیتیه که نمیشه ازش چشم پوشید. مجموع اینها سبب میشه که خب چه افزایش از 32 تیم به 48 تیم توجیه پیدا کنه. آقای دکتر،
بله، جناب رئیسی کریم، شما در ابتدای صحبتاتون اشاره داشتید به یکی از اهداف فیفا و اون توسعه هستش. خب قبل از هر چیز اشاره درستی بود که هم بحث عدالت فوتبالی هست هم بحث توسعه، چرا که سالها بود که تیم‌های زیادی مخصوصا از آسیا و آفریقا شانس حضور در جام جهانی رو نداشتن. ما اگر نگاه کنیم در یک بازه زمانی فقط یک تیم از آسیا میرفت، اونم ایران رفت و الان میبینیم که 9 تا تیم داره میره. بنابراین فیفا اومد گفت بیایم درا رو باز کنیم، درا رو بازتر بذاریم، تیم‌های بیشتری یا بهتر بگیم فوتبال کشورهای بیشتری دیده بشن. اما یه سوالی که حالا مطرح میشه، به شما بهش اشاره کردید، اینجا فقط بحث عدالت فوتبال و توسعه نبود، واقعیت اینه که فوتبال امروز فقط ورزش نیست، یه صنعت چند میلیارد دلاریه. وقتی تعداد تیم‌ها بیشتر میشه، یعنی بازیام تعدادش بیشتر میشه، بازیای بیشتر، حق پخش بیشتر، حامی مالی بیشتر، درآمد بیشتر. همونطور که شما اشاره کردید، این تصمیم فیفا ترکیبی از توسعه فوتبال، توسعه اقتصاد فوتبال و سیاسی بود. حالا من نظرمه که بیایم یک زاویه دیگه نگاه کنیم. از یه طرف 48 تیمی شدن یه فرصت طلایی برای تیمایی که شاید هیچ وقت دیده نمیشن و فرصت برای خلق شگفتی‌های جدید. شاید یه تیم ناشناخته بیاد و دنیا رو غافلگیر کنه. از اون یه سوالی که من شما دارم اینه، آیا کیفیت بازی‌ها پایین نمیاد؟ ببینید طبیعیه که وقتی تعداد تیم ها زیاد میشه ممکنه بعضی از بازی‌ها جذابیت لازم رو نداشته باشن یا حتی به خاطر فشردگی و طولانی شدن مسابقات بازیکن‌ها دچار آسیب و خستگی بشن. این دوراهی، ما با این دوراهی روبرو هستیم، هیجان بیشتر یا کیفیت بالاتر؟ شما توضیح می‌فرمایید.
خب اولین سری هست که ما از 32 تیم به 48 تیم رو داریم تجربه میکنیم. یقیناً تا این جا بیفته یه افت کیفیت در فوتبال رخ خواهد داد آقای دکتر.
بله.
و این آسیب‌هایی که میفرمایید به دنبال خواهد داشت. هرچند که حالا از اقبال خوب اولین دوره‌ای که 48 تیمی داره برگزار میشه به لحاظ کیفیت زمین و موقعیت و میزبانی و حالا جوانب فنی در میزبان‌های توانمندی داره، در استادیوم‌های خوبی، در جاهای خوبی داره برگزار میشه. اینا ظرفیت پذیرش هتل‌هاشون، ظرفیت حمل و نقلشون، استادیوم‌ها، کمپ‌های تمرینشون خب استانداردهای بالایی داره، هر سه کشور، هم کانادا و آمریکا و هم مکزیک.
بله.
خب این شاید یه مقدار کمک کنه که در اولین دوره‌ای که داریم 48 تیمی برگزار می‌کنیم اون آسیب‌ها یه مقدار کم بشه، اما کیفیت قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی این کمکی نمیکنه به اینکه کیفیت جام جهانی حتی اگر میزبان ها امکانات خیلی خوبی دارن کیفیت رو ببره بالا. در اولین دوره این افت کیفیت رو خواهد داد و البته حالا باور شخصی من هم این هست که دوره شکوه روی جام جهانی مبتنی بر حضور تیم‌های ملی به سر اومده و آخرین دوره‌هایی هست که ما رویدادهای شکوهمند جام جهانی تیم‌های ملی رو خواهیم دید. کم کم به سمت جام جهانی باشگاه‌ها خواهیم رفت. من فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد. در هر صورت این افت کیفیت یه واقعیتیه، اما از طرفی من فکر میکنم چون اون رویکرد توسعه‌ای و رویکرد اقتصادی، حالا با نگاه عدالت محوری هم که حضرت عالی اشاره فرمودید، برای دیده شدن بیشتر کشورها و تیم‌های ملی مد نظر بوده، این غلبه پیدا کرده بر اینها. حتما فیفا نسبت به این موضوع اشراف داشته و شاید نگاهش هم این بوده که ما میپذیریم یه افت کیفیت در اولین دوره‌ها رو، اما این خودش سبب خواهد شد در دوره‌های آتی افت کیفیت دوره اول جبران بشه، کشورها در واقع بازیکنانشون رو تو جام جهانی به دنیا ارائه خواهند کرد، باشگاه میان در حقیقت اینجا ما 16 تا تیم اضافه شده دیگه.
بله.
خب 16 تا تیم یعنی 16 کشور الان در ویترین جام جهانی فرصت پیدا کردن که بازیکنانشون رو به معرض نمایش در بیارن. یعنی 16 تا کشور الان بازیکنش میاد در معرض دید قرار میگیره، باشگاه یقیناً برای آینده فعالیتشون از این ظرفیت استفاده خواهند کرد. من فکر میکنم شاید نگاه فیفا به این بوده که خب اینجا در دورهای بعدی کمک کنه که این کیفیت در واقع جبران بشه. یعنی اگر بخوایم به بازار نقل و انتقالات در فوتبال نگاه کنیم و اونو یک بازار تلقی کنیم که هست واقعا، این 16 تا تیمی که وارد این بازار دارن میشن در واقع دارن تعداد زیادی بازیکن معرفی میکنن که بعدن جذب باشگاه خواهند شد و این کیفیت و رونق رو به سمت باشگاه خواهد بود. و حالا در انتها میخوام بگم که اونجایی که من میگم باشگاه محور خواهد شد دقیقاً به این دلایل، یکی هم از دلایلش میتونه این باشه که خدمتتون عرض کردم.
بله. و با توجه به اینکه جناب علی حالا تو حوزه اقتصاد و همچنین حقوق ورزش هم متخصص هستید مثل سایر حوزه ها، یقیناً با بزرگتر شدن بازار فوتبال تأثیرات صنعت فوتبال حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها ما می‌بینیم، چون جهانی سازی که به عنوان یک پدیده چندبعدی تعریف میشه موجب جهانی شدن رفتار فوتبالی کشورهای شرکت کننده میشه. ما برای اینکه از این قافله عقب نمونیم برای آیندهمون چه تصمیم و چه انتخابی باید داشته باشیم؟
در این حالی که فرمایش شما رو قبول دارم و درسته و این حتی به گردشگری ورزشی رو هم داره تقویت میکنه، چنین چیزی 16 تا کشور دارن اضافه میشن، یه رویداد داره با این میزان شرکت کننده برگزار میشه. یه نکته ای هست ضمن این که محفوظ همه فرمایشات از اتالی، میزبانی ها در حقیقت میزبانی های جام جهانی و میزبانی های المپیک دیگه از توانایی کشورهای معمولی خارج شده. الان این میزبانی ها با توجه به هزینه هایی که داره، با توجه به استاندارد هایی که برگزاری این رویدادها الان پیدا کرده و الزاماتی که مد نظر برگزار کننده ها هست، دیگه هر کشوری توانایی این میزبانی ها رو نداره. یعنی در حقیقت یک روی دیگر این سکه، یک روش توسعه است، یک روش عدالت، یک روش افزایش تعداد شرکت کنندگانه و حالا خیلی چیزهای دیگه. یک روی دیگه این سکه اینه که این صنعت حرفه‌ای شده، این تبدیل شده به یه صنعت، عملا کار داره به جایی میرسه که دیگه میزبانی کار هر کشوری نیست. و حالا ما طبیعتا در بازار میزبانی این رویدادهای در این تراز یه مقدار ضعف داریم، برای اینکه زیرساخت‌های لازم رو نداریم، برای اینکه حالا در شرایط خاصی قرار گرفته کشورمون، امکان برگزاری این رویدادها و میزبانی این رویدادها در تراز جهانی رو به تدریج از دست دادیم و بیشتر هم از دست خواهیم داد، مگه اینکه اتفاقاتی بیفته و زیرساختامون و روابطمون به گونه دیگه‌ای بشه بتونیم از این میزبانی‌ها بگیریم. این از حوزه میزبانی. و در مورد فوتبال چمنی من فکر می‌کنم خود اون هم دوباره صنعت گرانی شد. به ویژه این که ما رقبای منطقه‌ایمون بسیار پول تزریق کردن، مثل عربستان، مثل کشورهای حوزه خلیج فارس و چین که حالا اومده تو باشگاهش داره سرمایه گذاری میکنه، عملا فوتبال چمنی باشگاهداریش هم پرهزینه شد. ما در این مورد هم داریم از گردونه رقابت عقب میفتیم، لیگمون مرتب داره موقعیت‌های خودش از دست میده و من نگاهم اینه که و باورم اینه که در آینده فوتسال و فوتبال ساحلی شاید بتونه مقدار جبران کنه عقب موندگی ما تو این حوزه.
بله.
حالا تو اون حوزه چیکار کنیم؟ من فکر میکنم تو اون حوزه یک مدیریت دیگری باید اصلا در فدراسیون فوتبال ما حاکم بشه، یک نوع مدیریت دیگری و یک شیوه دیگری. یک مطلبی رو میدیدم اخیراً، مثال بلژیک رو زده بود در جام جهانی، که اونها در جنگ جهانی دوم، که اونها حتی تو اون بازه زمانی ظاهراً مسابقاتشون رو هم مثلا برگزار میکردن، با وجود اینکه کشور کوچکی هستن. خب ما در این پهنه برای برگزاری مسابقاتمون مثلا دچار مشکلاتی شدیم که الان ناگزیریم تکلیف لیگ رو با یه فرمول دیگه‌ای مشخص کنیم.
بله.
در حالی که میدونیم تو چه کشوری زندگی میکنیم، در حالی که میدونیم موقعیتمون چیه. خب این که تاب‌آوری فوتبال رو باید تنظیم میکردن مدیران فدراسیون، باید به فکر این روزها هم میبودن، باید سازوکارهایی چیده میشد، باید مدت‌ها از زمانی که حدود 20 سال پیش که بحث‌های مربوط به حرفه‌ای شدن باشگاه مطرح شد، خب فدراسیون ما باید در تعامل با دولت، در تعامل با سرمایه‌گذاران، در تعامل با باشگاه‌ها، مالکین باشگاه‌ها، در واقع رویکردی رو در پیش می‌گرفت که ما الان دچار این مشکلات و خلأهای امروزی نباشیم.
بله.
یه مقدار بیش از هر عامل دیگری من معتقد به تغییر مدیریت، تغییر شیوه مدیریت، تغییر نگاه در فدراسیون هستم. تا این اتفاق نیفته کار دیگه‌ای نمیشه کرد.
بله بله. پس جناب عالی معتقدین که ما باید تغییرات اساسی رو در ساختار و استراتژی فدراسیون، سازمان لیگ، باشگاه و تمامی اجزای تشکیل دهنده داشته باشیم، حتی
بله،
در زمینه
یعنی
نحوه برگزاری لیگ و ماهیت صنعت فوتبال.
بله، نگاهمون باید مثلا فدراسیون فوتبال ما همواره برای اینکه تیم ملی به جام جهانی بره لیگ رو قربانی کرده های دکتر.
بله.
یعنی مثلا سرمربی تیم ملی، حال ایرانی یا خارجیش، خیلی فرق نمی‌کنه.
بله.
به ویژه حال سرمربی‌های خارجی، هر زمان اراده کردن فدراسیون لیگ رو به خاطر اینکه سرمربی می‌خواد حالا یا مسابقه برگزار کنه یا اینا رو ببره تو اردوی آماده سازی یا به هر دلیل دیگری، لیگ رو مرتب تعطیل می‌کرد. خب این نظم لیگ، برگزاری مسابقه به موقع، افزایش کیفیت بازیکن، افزایش درآمد باشگاه، همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده این نوع برخورد با لیگ.
بله.
ما این کار رو خیلی روان انجام دادیم. چرا؟ چون فدراسیون ما لیگ محور نیست. نگاهش اینه که آرزو و آمال من رفتن به جام جهانیه. حالا ایتالیا که مثلا دو دوره نرفته، این دفعه هم حالا هیئت حاکمه آمریکا و حالا یه صحبت‌های مطرح شد، خود ایتالیایی گفتن نه آقا، ما برامون رفتن از طریق ورزشی مهم، نه از طریق سیاسی. بله. چرا اینو میگه؟ چون لیگشو داره آقای دکتر. ایتالیا یه لیگ قدرتمند فوتبال داره و میدونه که حالا نرفتنش به جام جهانی لیگشو تحت تاثیر قرار نمیده، لیگش داره کار خودشو میکنه. نگاهشون به لیگ درسته. ما اون نگاه به لیگ رو لازم داریم و این نگاهو 20 سال عقب افتادگی داریم توش. چرا 20 سال؟ چون از روزی که استانداردسازی و الزامات حرفه‌ای اومد، ما متوجه نشدیم که اهمیت موضوع چقدره. خودمونو با این سازوکار تطبیق ندادیم آقای دکتر.
بله.
و این سال به سال با سندسازی، با دادن اطلاعات غلط، با عذر میخوام سرسری گرفتن، با جدی نگرفتن اون الزامات، خودمون رو از گردونه رقابت عقب انداخت.
پس لازمه
تغییر مدیریت و تغییر نگاه میخواد آقای دکتر.
پس لازمه که این نگاهی داشته باشیم به حال باشگاهامون، حالا مفاهیمی مثل اقتصاد باشگاهداری، فرپر مالی، یارانداری مقطعی رو، تعادل رقابتی، حتی توزیع مجدد درآمد، این نگاه جدید بهش داشته باشیم.
قطعاً.
بله بله. از شما ممنونم، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردیم. برای آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. در خدمت.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، گفتگو منو شنیدید با جناب آقای دکتر صادق رئیسی‌کیا، از مدیران ورزشی و از کارشناسان حوزه اقتصاد و حقوق ورزش. خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش، هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
خب شنوندگان عزیز، ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای محمدرضا کوربکندی، از مربیان و کارشناسان فوتبال کشورمون. آقای کوربکندی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم جناب شکر سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان از برنامه‌تون، خوشحالم در خدمت شما.
سپاسگزارم. خب جناب کوربکندی، یکی از تحولاتی که در این دوره مسابقات جام جهانی ما شاهد هستیم، افزایش تیم‌ها به 48 تیم هست. خب وقتی ما نگاه می‌کنیم سال 1930 جام جهانی اوروگوئه فقط 13 تیم حضور داشتن و امروز نگاه می‌کنیم بعد از گذشت سال‌ها 48 تیم حضور دارن، یقیناً تفاوت‌های زیادی ایجاد شده. از 13 تیم رسید به 16 تیم، بعد 24 تیم، بعد 32 تیم و حالا 48 تیم. جناب عالی، نگاه کلی داشته باشید به این افزایش تیم‌ها و اثراتی که می‌تونه داشته باشه، بعد من سوالات بعدی رو خدمت شما مطرح خواهم کرد.
خب اینطور که الان فیفا داره زمزمه می‌کنه، گویا از 48 تیم هم داره برنامه‌ریزی می‌کنه تعداد تیم‌ها رو بیشتر بکنه.
بله.
برای دوره‌های بعد.
بله.
حالا این چه تصفیه بشه یا نشه نمی‌دونم، ولی ببینید این اقدام همه عیب داره همه حسن داره.
بله.
محاسنش که فکر میکنم فیفا داره دنبال میکنه یکی گسترش فوتبال در سطح دنیاست که بتونه کشورهای بیشتری رو درگیر فوتبال بکنه، یکی هم مسائل مالیش هست.
بله.
که بتونه روی پخش تلویزیونی و درگیر کردن کشورها و حضور و بیننده بیشتری رو در دنیا بتونه جمع بکنه. اینه که این هدف رو به نظرم داره دنبال میکنه، که خب به طور معمول تیم هایی که شاید هیچ وقت راهی به جام جهانی نداشتن و یا اینکه همیشه در حسرت رفتن به جام جهانی بودن خودشون و ملتشون، خب این مسیر رو الان خیلی راحت ترم دارم پیدا میکنن که برن جام جهانی. سال 1978 که بالا خود منم افتخار حضور در تیم ملی رو داشتم، خب 16 تیم بود، آسیا و اقیانوسیه فقط یک سهمیه داشت، ولی الان میبینیم که آسیا فقط خودم 8 یا 8.5 سهمیه داره. خب این معلومه که تیم هایی میرن که شاید در گذشته فکر جام جهانی رو هم نمیتونستن بکنن. اینه که خب ضرری که داره اینه که بازی ها با توجه به اینکه جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست و جام جهانی همیشه برای مردم در دنیا یک زمانیه که بسیار درگیر فوتبال میشن و از فوتبال کشورهای مختلف لذت خیلی بیشتری رو میبرن، ولی با این وضعیت که 48 تیم میشه، دور مقدماتیش و در گروهی شاید بازی خیلی خوبی رو و اون هیجان و اون جذابیت هایی رو که جام جهانی های گذشته داشته رو به طور معمول پیدا نمی کنه. شاید حالا تو مرحله حذفی قضیه بهتر بشه و با این وضعیت که الان به وجود اومده، فقط یک شگفتی میتونم بگم که شاید برای رفتن تیم ها ایجاد شده و اونه که ایتالیا نتونسته با توجه به سهمیه‌ای که بوده به جام جهانی راه پیدا کنه. ایتالیایی که خودش به هر حال سوابق خیلی خوبی رو در جام جهانی داره و افتخارات خوبی رو داره، حالا این یه شگفتی شاید فقط بشه نام ببریم که ایتالیا نتونسته با این وضعیت افزایش تعداد تیم‌ها به جام جهانی بره، ولی در مجموع میخوام بگم که از نظر کیفی دور مقدماتیش رو مردم شاید اون جذابیت، اون کیفیت و اون حساسیتی رو که جام‌های گذشته داشته رو نداشته باشه و حالا تا برسه به مرحله حذفی، چه اون هم شاید با توجه به اینکه از بعضی گروه ها 3 تیم هم صعود میکنن، شاید دور بعدش مرحله حذفی هم بازیایی بدون کیفیتی رو ما ببینیم، ولی در مجموع در گسترش فوتبال در سطح دنیا با توجه به اینکه داریم میبینیم الان خود آسیا رو اگر ما نگاه بکنیم، کشورهایی که هیچ جایی تو فوتبال نداشتن و هیچ کیفیتی فوتبالشون نداشت، الان یک مسیر پیشرفتی رو پیدا کردن، برنامه ریزی دراز مدت کردن و ما داریم میبینیم که بعضی از کشورهایی که به راحتی در مقابل فرض کن تیم ایران 7-8 گل میخوردن، الان بعضی وقتا میان و ما رو هم دوچار مشکل میکنن. اینه که این نشون دهنده اینه که این اقدام با باعث شده که فوتبال یک جهش رو به جلوی رو پیدا بکنه، ولی معایبش هم اون مسئله که خدمتتون.
جناب قربان، شما به درستی اشاره کردید که فیفا به دنبال اینه که فوتبال رو واقعا جهانی کنه، یعنی سهم بیشتری رو به آسیا، آفریقا و کشورهای دیگه اختصاص بده، و این یه فرصت برای کشورهایی که اشاره کردید همیشه پشت در جام جهانی موندن، و این میتونه شگفتی‌هایی را برای آینده جام جهانی به دنبال داشته باشه. اما من چند سوال از شما دارم. اولش اینه که آیا این افزایش کیفیت رو قربانی کمیت میکنه یا نه، یا برعکس باعث رشد جهانی فوتبال میشه؟ نکته مهم این که این بازی بازی عدالت یا بازی سیاست یا بازی اقتصاد، یا ببینید وقتی که این اتفاقات میفته تعداد بازی‌ها بیشتر میشه، آقای گربه‌کندی حق پخش بیشتر میشه، تبلیغات بیشتر میشه، حامی مالی بیشتر میشه، خیلی ها نفع میبرن. این میشه یه معادله پیچیده که آیا اینجا عدالت ورزشی و توسعه فوتبال هدف بوده یا منافع اقتصادی. من میخوام شما اینو پاسخ بدید که آیا این عدالت این کیفیت رقابت ها رو بالا میبره یا فقط تعداد بازی ها رو زیاد میکنه؟
ببینید، به نظر من کیفیت رو میاره پایین، ولی در دراز مدت میتونه باعث گسترش و پیشرفت فوتبال بشه. ولی سیاست و اقتصاد و همه اینا فکر میکنم دیده شده توی این قضایا، و این افزایش همه این مواردی که گفتین رو میتونه در بر داشته باشه، چون هم الان متاسفانه علارغم شعار فیفا که فوتبال باید به دور از سیاست باشه، الان میبینیم که کاملا خیلی جا سیاسی شده، مسائل اقتصادیش هم هست. حالا عدالت هم اگه بخواین بگین، خب وقتی که شما تعداد بیشتری تیم میان، پس این عدالت برای خیلی از کشورهایی که قبلا نمیتونستن این امکان رو نداشتن، حالا این امکان رو پیدا میکنن.
بله جناب علی، هم بازیکن بودید هم مربی بودید، جام جهانی رو دیدید. الان در دنیا خیلی از کشورها بازیکناشون در یک فصل مسابقات 50 بازی انجام میدن در طول یک فصل، یعنی بالای 50 تا انجام میدن. حالا وارد مسابقات جام جهانی میشن، مسابقاتی که از 30 روز به بالای 40 روز مدت زمانش افزایش پیدا کرده با تعداد بازی‌های بیشتر. تیم‌هایی که به مرحله بالاتر میرن، آقای کربه‌کندی، یقیناً فشردگی مسابقات باعث میشه که خستگی بازیکن‌ها بیشتر بشه. آیا الان با توجه به این قضیه این بازیکن‌ها فرصت ریکاوری و استراحت دارن؟ این خستگی باعث آسیب دیدگی نمیشه و چه اتفاقاتی ممکنه در این حوزه رخ بده؟
ببینید، با توجه به این برنامه‌ریزی‌ها و فشردگی مسابقات در کشورهای مختلف، خب باعث شده که یه مقدار این آسیب دیدگی‌ها خیلی بیشتر شده.
بله.
و علی‌رغم اینکه اونها خیلی علمی کار میکنن، مربیای بدنساز خیلی با کیفیت دارن، من برای مثال ببینید، شما رئال مادرید در طول سال چند تا پارگی رو با صلیبی میده؟ پس این نشون دهنده اینه که کشورها باید تو این زمینه یک اقدام سریع و خوبی رو انجام بدن، بدنسازی های بهتری داشته باشن، و مسلماً بالا رفتن علم و اون چیزایی که هر سال برای آمادگی بیشتر و وسائلی که ایجاد میشه میتونه به بدنسازی بهتر کمک بکنه و به وسائلی که ریکاوری بهتری رو میتونه برای بازیکن‌ها ایجاد کنه. این الان در دنیا بسیار حائز اهمیت هست، ولی دیگه الان تیم ها به سه روز یک بار بازی کردن به راحتی الان دارن با این قضیه کنار میان و تیم ها بازیکن های بیشتری رو دارن، که خیلی از جاها الان شما تو لیگ اروپا میبینین که بازی های داخلیشون رو با یه تیم بازی میکنن، بازی اروپاییشون رو با یه تیم دیگه بازی میکنن، یا توام میکنن بازیکن ها رو که یه مقدار اون استراحت رو بیشتر رو بازیکن رو بدن. ولی در مجموع هم خطر آسیب دیدگی، چون الان من فکر نمیکنم امسال بازیکن ها اصلا فرصت ریکاوری داشته باشن، چون الان بعضی از کشورها باشگاهشون یا تازه تموم شده یا یکی دو هفته دیگه تموم میشه، کشورشون هم نمیتونن همیشه بازیکنشون رو برای آماده کردن در جام جهانی در اختیار داشته باشن. اینه که اینا خودش این مشکلات رو داره، ولی من فکر میکنم که هیچ راهی نیست جز این که باشگاه ها توان آماده سازیشون رو با آمادگی بازیکنشون رو ببرن بالاتر. و ولی به هر حال باید ببینیم که اونا هم انسانن، نمیشه مثل ماشین به اونا نگاه کرد. و برای یک فشار سنگین به هر حال اگر ریکاوری خوب انجام نشه، هم کیفیت بازی ها و هم آسیب دیدگی میتونه دامنگیر بازی کنه.
پس جنبالی میفرمایید به هر حال جام جهانی حالا وقتی که به این مرحله و به این شرایط و با این فرمت رسیده، نقش کادر پزشکی، حتی چرخش بازیکنان، یعنی تیمایی که بازیکنان همتراز داشته باشن و مدیریت تیم‌ها خیلی حیاتی میشه. حالا این چرخش بازیکن‌ها به نفع تیم‌هایی هستش که در هر پست دو یا سه بازیکن همتراز دارن و وقتی بازی طولانی میشه میتونن از بازیکن‌های هم پست در بازی‌های مختلف استفاده کنن. بنابراین شما نظرتونه که الان دیگه فوتبال فقط تکنیک و تاکتیک نیست، علم اومده و میتونه خیلی از مسائل حل کنه.
بله دقیقاً. الان آمادگی جسمانی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در فوتبال دنیاست و امکانات و وسایلی هم که هر سال برای بهتر شدن و بالا بردن کیفیت بدنی بازیکن‌ها داره ایجاد میشه، داریم به این سمت میریم که دیگه بازیکن‌ها بهانه خستگی و استراحت رو باید نداشته باشن، چون یک بازیکن حرفه‌ای با اون بودجه هایی که داره صرف میشه و قراردادهایی که بسته میشه باید بازیکن‌ها توان بدنیشون رو ببرن بالاتر. ولی اصلا نمیشه ما نگاهمون به بازیکن‌ها یک نگاه ماشینی باشه. به هر حال میبینیم که آسیب دیدگی های خیلی زیادی در سطح برای فوتبال دنیا داره اتفاق میفته.
یه نکته‌ای که همین حالا جناب عالی در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، بحث وقتی کیفیت پیش اومد و اختلاف سطح، خب یقینا بعضی از تیمایی که راه پیدا کردن، حالا به عنوان مثال مثل کیف ورد، اینا توان مقابله با تیمای بزرگو ندارن و میان یه بازی کاملا دفاعی انجام میدن. این در طول 90 دقیقه این بازی کاملا دفاعی یقینا یه مقدار باعث خستگی تماشاگر هم میشه، اینطور نیست؟
دقیقاً همینطوره. ببینید من اول صحبت هم تا که شما فرموندین گفتم، بله، اینه که وقتی که شما بازیای تیم‌های بی‌کیفیت، یعنی حالا بی‌کیفیت در مقایسه با تیم‌های پیشرفته دنیا میان، میگم دور اول شاید تماشاگر اون لذتی که باید از فوتبال ببره رو نمیبره، پخش تلویزیونی هست ولی اون کیفیت رو و ارضا کننده نیست برای تماشاگر. تا بازی برسه به مراحل بعدی، تا یه مقدار شکل جدی تری پیدا کنه و مردم لذت بیشتری بره.
ولی همین یک فرصته برای اون کشوری که هیچ وقت نمیتونست وارد جام جهانی بشه.
دقیقاً. این خودش یک سکوی پرتابیه برای پیشرفت، برای برنامه ریزی بهتر و برای کار با کیفیت تر و هزینه کردن بیشتر برای فوتبال در کشورهایی که فوتبال دنیا جایی نداشت.
دقیقاً. یعنی میشه سرمایه گذار، یعنی خیلی کشورهایی که حتی این دوره به جام جهانی راه پیدا نکردن، امیدوار میشن که ممکنه دوره آینده این فرصت و این موقعیت بهشون داده بشه.
بله. یعنی میدن... شما در دنیا نگاه میکنین فاصله ها داره هی کمتر میشه. یعنی قبلا خیلی فاصله بود بین فوتبال اروپا و آفریقا و نمیدونم امریکا، ولی الان داریم میبینیم هر روز این فاصله ها داره کمتر میشه. همونطور که تو آسیا هم داره این اتفاق میفته و این اقدامی که داره انجام میشه من فکر کنم آینده بهتری رو برای فوتبال دنیا ایجاد.
بله، همونطور که شما اشاره کردید الان همین کشورهای اطراف خود ما، ازبکستان، قرقیزستان، اینا کشورهایی بودن که شاید در دوره‌های گذشته در مسابقاتی که برگزار می‌شد همچه در سطح باشگاه‌های ملی شاید اختلاف گلشون با فوتبال ما و کشور دیگه خیلی زیاد بود، ولی الان دیگه اون اختلاف گل نه تنها نیستش بلکه بعضی از مواقع میان و به برتری هم میرسن.
بله، حالا شما خود افغانستان رو نگاه کنید.
بله،
الان داره یک مسیر خیلی خوب رو برای فوتبالش برنامه‌ریزی می‌کنه، تو فوتسال داره صاحب موقعیت میشه و اینا باز نشون دهنده اینه که کشورها دارن برنامه ریزی علمی تر و بهتری رو برای فوتبالشون انجام.
پس جناب عالی معتقد هستین که این تصمیم فیفا و اصلاح ساختار یک فرصت چند وجهیه، هم میتونه برای خیلی از کشورها موقعیت جدید